خدمتشون و میدونیم که کارشون بسیار سخت هستش و به هر صورت وظایف مختلف زیادی داره فراجا و جا داره از همینجا بهشون خدا قوت و خسته نباشید بگیم. خب بازم نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. یکی از شنوندگان با پیشماری 0915 آخرش 95 تبریک گفته این هفته رو و عرضم به خدمتشو گفته که آقای قادری از مشهد هستن، گفتن انتظار داریم که با مردم با احترام برخورد کنن اما در اوج اقتدار. قطعا همینطوره و این مسئله در دستور کار پلیس بوده در این ایام و جا داره که بازم به خدمت تمام دوستان و همکار به حال کسانی که در فراجا هستند دارن خدمت میکنن تبریک عرض کنیم. یه چیزم یه نکته من بگم، سه شنبه هفته پیش دهم مهر روز سالمند بود و حالا به خاطر برخی از اتفاقات سیاسی و امنیتی نشد که به صورت مفصل بهش بپردازیم. سعی می‌کنیم امروز در برنامه ایران امروز بهش بپردازیم. بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر احمد دلبری، متخصص طب سالمندان. سلام و عرض ادب. سلام آقای دکتر. الو. بله فکر میکنم ارتباطمون یکم دچار شد، ایشالا میان روی خط. خب یه چیزم بعد دقت کنیم، چالش های زیادی در حوزه سالمندی در این روزها در کشور ما مطرحه و از آن طرف هم ما با سرعت داریم به سمت سالمندی میریم. آقای ظفرقندی وزیر بهداشت همین چند روز پیش ایشون انقدر وقتی آمارها رو بررسی کرده بود بعد از اینکه وزیر شده بود، حالا از قبل هم به هر حال اطلاعاتی تو این زمین داشت و عنوان کرده بود که واقعا نیاز توجه ویژه است و یک بخش ویژه‌ای رو در وزارت بهداشت به همین بحث سالمندی اختصاص داده بود، اینکه ما با سرعت داریم سالمند میشیم، نیروی کارمون از دست میدیم، چالش‌های بسیار زیادی داریم، بخش جوانمون در آینده باید بخشیش بره به سمت در واقع نگهداری از سالمندان. سلام آقای دکتر دلبری، عرض ادب و احترام.
سلام قربان، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به چالش‌های امروز سالمندان در کشورمون و حتی به هر حال آنچه که در پیش رو هستش، به چه محورهایی اشاره می‌کنید؟
خب من اول اجازه می‌خوام یه سلام خیلی گرمی
بله، می‌کنم
بگم خدمت همه بزرگانمون در اقصانقاط کشور. انشالله بله. که سایه بزرگان و سالمندان و ما به سلامتی بالاتر خانواده ها باشیم. ما تو کشور خب پیشرفت های زیادی داشتیم، کسی منکر پیشرفت هایی که به خصوص تو حوزه بهداشت و درمان و افزایش بله. عمر آدم ها داشتیم کسی منکر اونا نیست، ولی همزمان با افزایش عمر آدم ها باید به کیفیت زندگی اونها هم توجه بکنیم و به نیازهایی که آدم ها در دوره سالمندی هم دارن باید دولت ها توجه بکنیم. خب یه سری به هر حال افزایش عمر و سالمندی جمعیت همون طوری که یه موفقیت برای آدم ها میتونه یه چالش ها و پیامت هایی هم همراه با خودش داشته باشه.
100% بله.
و به هر حال در دوره سالمندی آدم ها یه سری نیازهای ویژه‌ای دارن که باید توجه بیشتری
بله.
مهمترین مسئله‌ای که آدم ها با افزایش عمر پیدا میکنن اینه که تنها تر میشن نسبت به گذشته. به هر حال فرزندان ازدواج میکنن، خونه رو ترک میکنن، ممکنه مهاجرت بکنن
بله.
و بحث مراقبت در دوره سالمندی یکی از نیازهایی هستش که افراد دارن، نیاز به توجه و تکلیم بیشتری دارن سالمندا که باید دولت محترم به این حوزه توجه جدی داشته باشه
بله.
در کنار این موضوع خب همونطوری که به هر حال کودکان نیازهای خاصی دارن، سالمندان هم نیازهای تخصصی خاص خودشون دارن. ما تو کشور چیز حدود 3000 نفر متخصص طب کودکان داریم
بله.
و سالمندان هم مثل کودکان جز گروه های آسیب پذیر هستن و نیاز به بالاخره متخصص طب سالمندان و در رده های دیگه مراقب متخصص و آموزش دیده سالمندان دارن، پرستار سالمندان دارن، فیزیوتراپ سالمندان دارن و نیازهای تخصصی خودشون رو هم سالمندان ما دارن
بله.
در کنار اینا یه سری نیازهای به یه سری سرویس هایی هست باز من چون کودکان رو مثال زدم، کارکرد آدم ها قبل از 5 سالگی و بعد از 65 یا 70 سالگی مثل همه، تقریبا هر دوتا میخوان اوقات فراغتشون رو بگذرونن و ما به همون تعداد که مهد کودک در کشور داریم باید باشگاه بازنشستگان، حالا یا با هر اسم و رسم، یا مثلا مرکز روزانه سالمندان داشته باشیم که آدم ها برن تو اونجا اوقات فراغتشون رو بگذرونن. و متاسفانه این تعدادش بسیار بسیار محدوده و ما نیاز
با توجه به آنچه هم که در پیش داریم خیلی نیاز داریم به چه مرکز.
بله بله.
ارتباطتون آقای دکتر همچنان روی خط هستید؟ بله ارتباطمون فکر می‌کنم قطع شد. داشتن نکات خوبی رو اشاره می‌کردن. و هر صورت اگر شما پیش‌بینی می‌کنید که یک جمعیت سالمند قابل توجهی در پیش رو دارید و جمعیتون داره پیر میشه، باید هم برای نگهداریشون، برای اینکه چگونه به هر صورت در کنار هم بتونن اسکانشون بدید، تنهاییشون رو پر کنن، برنامه داشته باشید. یه نکته دیگه هم هست، به هر حال وقتی ما میگیم جمعیتمون داره پیر میشه، باید نگاه کنیم که علت‌های اینکه جامعه به سمت فرزندآوری نمی‌رود چه هستش؟ آیا جامعه همانطور که در قانون‌های مثل قانون جوانی جمعیت به هر صورت آمده با برخی از مشوق‌ها حاضر به فرزندآوری هست یا خیر؟ بسیار مهمه که در این زمینه کار پژوهشی انجام بدیم. ما جامعه شناسان خوبی داریم، امیدواریم که روی مسئله تاکید کنن و پژوهش‌های رو انجام بدن. فکر می‌کنم آقای دکتر دلبری دوباره روی خط هستن. نه، ارتباطمون دوباره حالا ان شاءالله برقرار میشه. ارتباطمون قطع شد. همچنان شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران در 14 مهما هستید. با توجه به اینکه در هفته فراج قرار داریم، از شما خواستیم که انتظارتون از پلیس برای ما بگید. 3900 شماره پیامک ماست. خب حتما بعد از این که ارتباطمون برقرار شد، بحث سالمندی رو با آقای دکتر دلبری ادامه میدیم. اما بریم به سراغ گفتگو با آقای داوود عرب آمری، دهیار روستای علاقبند. میخوایم درباره عرضم به خدمت شما که روز روستا و عشایر صحبت کنیم و درباره چالش های پیش روی روستاییان عزیز و عشایر عزیز با ایشون گفتگو کنیم. سلام و عرض ادب آقای عرب آمری.
سلام، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم از همراهیتون.
خواهش میکنم در خدمت شما
هستم. آقای عرب آمری، اگر بخواید نگاهی داشته باشید به آنچه که میتوان گفت مشکلات و موانع پیش روی زندگی روستایی و حتی اقتصاد روستایی و عشایر هست، به چه موضوعات اشاره میکنید؟ با توجه به اینکه میدونیم در برخی از کشورهای جهان امروز به هر حال روستاها یک قطب اقتصادی هستن و دارن محصولات خاصی رو تولید میکنن، ما در خیلی از کشورهای جهان این رو داریم که تخصصی کردن روستا رو، برای ما بفرمایید از موانع و چالش های زندگی روستایی و اقتصاد روستایی.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. بله. عرضم که قبل از اینکه بخوام بیام سری کمبودها رو بگم، بله، جا داره که بگم که روستاهای ما پس از انقلاب و به برکت وجود انقلاب اسلامی، بله، تو این 40 سال اخیر پیشرفت‌های خیلی زیادی داشت.
بله، از امکانات خوبی.
اگر من بخوام این فرصت‌ها و این ظرفیت‌های روستا رو بشمارم، شاید از حوصله جلسه شما و برنامه شما خارج باشه.
درسته.
ولی همین که امروز دغدغه روستاییان ما رسیده به اینجا که سرعت اینترنت کمه و نمی‌دونم آنچنان مثلا وسایل حمل و نقل شهری تو روستای ما نیست، این نشان از پیشرفت روستاهای ما.
بله بله.
ولی در خصوص کمبودها و مشکلات به حال میدونیم دیگه، سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا هر روز داره بیشتر میشه.
بله بله.
همواره تکنولوژی‌های نو و فناوری‌های نو در شاخه‌های مختلف عرضم به حضورتون روستایی داره ارائه میشه و مردم دوست دارن که این رو در روستاهاشون داشته باشن. بحث عمده روستاهای ما امروز مدیریت آب هست، چه در حوزه آب شرب روستایی چه در حوزه آب کشاورزی.
بله.
این میطلبه که فناوری‌های نو به روستاها وارد بشه، آبیاری‌های تحت فشار و آبیاری‌های قطره‌ای که حالا امروز هم از یه روستاهایی شروع شده و بهره‌وری کشاورزی رو بالا ببره.
بله.
دیگه ما امروز گذشته این که 2 هکتار زمین رو غرقاب کنیم و هزاران متر مکعب آب رو در یک مثلا 2 هکتار زمین بریزیم که مثلا 7 تن گندم برداریم.
بله.
اینها باید انشالله در کشور رایه بشه و طرح‌ها پیاده بشه. در حوزه زندگی شهری و روستایی هم همینطور. مردم تو روستاها دیگه امروز شدیم دهکده جهانی. مردم
بله
دارن همه فعالیت‌ها رو می‌بینن و پیشرفت‌ها رو می‌بینن. مردم توقع دارن در روستاهاشون امکاناتی که در شهرها هست بهشون ارائه بشه، خارج از بحث این که آقا این امکانات جمعیت محور هست. باید به هر حال به روستاها بیشتر توجه بشه تو حوزه درمان و ارائه خدمات درمانی. البته خانه‌های بهداشت خدماتی رو دارن میدن، ولی خب بهتره که درمانگاه‌ها فعالیت‌های درمانی بیشتری در روستاها توسط دولت ارائه بشه. تو بحث عمرانی روستاها با وجود دهیاری‌ها به هر حال 20 سال از عمر تشکیل دهیاری در روستاها می‌گذره. فعالیت‌های عمرانی خوبی در روستاها اجرا شده و عرضم به حضورتون که ما به لحاظ عمرانی و پروژه‌های عمرانی الحمدلله با حمایت‌های دولت‌های گذشته تونستیم پروژه‌های خوبی اجرا کنیم. ولی خب تو حوزه فرهنگی به خصوص کتابخانه‌ها و فرهنگسراها که می‌بینیم در شهرها دارن خدمات خوبی به مردم میدن، تو روستاها هنوز آنچنان کاری نشده و نیاز هست که بیشتر کار بشه. در حوزه عشایری که من باید خدمتتون عرض کنم، به حال ما توی بخشی داریم زندگی میکنیم که تعدادی از روستاهای ما در همسایگی ما عشایر هستن. متاسفانه عشایر مشکلات زیادی رو الان دارن با توجه به پیشرفت پروژه‌های عمرانی و گسترش شهرها. بعضن به حریم این عشایر به منابع طبیعی تعرض شده، اتوبان‌ها راه‌های ایجاد شده که مسیر عرضم به حضورتون گله رو اینا رو بسته و اینها برای
بله.
کوچه به ایلاق و اشلاق مشکلاتی دارن، به ویژه در استان تهران که میخوان مثلا از شهرستان پاکدشت یا برامین یا همین بخش ما به ایلاقشون توی مثلا شهرستان حالا مازندران یا شمال استان تهران کوچ کنن مشکلات زیادی رو دارن. در حال امروز روز ملی روستا و عشایر رو در پیش داریم،
فردا بله 15 مهمون
گرامی داشت این روز هست. من در آخر صحبتام شاید باید اول اشاره میکردم به همه روستاییان و عشایر تبریک میکنم این روز و امیدوارم که مسئولین محترم بتونن خدمات بهتری رو به روستاییان ارائه بدن. من در خدمت شما هستم.
آقای علم‌آوری، به عنوان سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، شما تمایل به ماندن در روستا رو چطور ارزیابی میکنید و بایدهای این که بخوایم این تمایل رو اگر برای مهاجرت وجود داره به شهرها کاهش بدیم چی هست از نگاه شما؟
میشه یک بار دیگه سوالتون رو مطرح کنید؟
بحث مهاجرت به شهرها رو ما داریم تو این چند سال. میخوام ببینم که این مسئله رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر بخوایم کاهشش بدیم، تمایل به ماندن در روستا رو افزایش بدیم، باید چه کاری انجام بشه؟
همونطور که من در ابتدای فرمایش صحبتام گفتم، ببینید امکاناتی که الان در شهرها هست مردم رو ترغیب میکنه که به این سمت برن که این امکانات رو در نزدیکی محل زندگیشون داشته باشن. ما اگر بتوانیم امکاناتی که مردم تو روستا نیاز دارن بر اونها تأمین کنیم، میتونیم که مردم رو در روستا نگه داریم و مهاجرت معکوس از شهر به روستا رو هم داشته باشیم. به عنوان مثال در روستای خود بنده ما یک مجموعه ورزشی رو احداث کردیم که حدود 15,000 متر مربع است. امکانات ورزشی مثل سالن بدنسازی، سالن‌های ورزش توپی، سالن کشتی، ورزش‌های رزمی، چمن مصنوعی و زمین فوتبال که این در مجموعه به صورتی ایجاد شده که هر فردی در روستا بخواد هر ورزشی رو انجام بده در دسترسش هست و سرانه ورزشی روستای ما به ازای هر نفر 6 متر مربع است. این استاندارد جهانی ورزش، سرانه ورزشی برای هر فرد 6 متر یا 5 متر است. بهترین سرانه ورزشی در کشور ژاپن هست با متراژ مثلا 6.5 متر. مثلا ما اومدیم اینو در روستامون پیاده کردیم و باعث شده که مردم دلگرم بشن و امکاناتی رو در نزدیکی خودشون داشته باشن.
قطعاً مهمه در ماندن افزایش علاقه به ماندن در روستا.
اگر ما بتونیم امکانات دیگه‌ای مثل اشتغال، مثل امکانات فرهنگی، رفاهی، درمانی رو در روستاها ایجاد کنیم، قطعاً با توجه به فضای به هر حال بصری که در روستا هست، زمینه زندگی سالمی که در روستا هست، مردم رغبت نشون میدن که بیان در روستاها و زندگی کنن و اقامت.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنیم آقای عرب‌آمری. بله. گفتگو کردم با آقای داوود عرب‌آمری، دهیار روستای علاقبند، پیرامون روز عشایر و روستاییان که فردا 15 مهر ماه است. اما بریم به سراغ گفتگو با سرکار خانم دکتر جاله زندیه، متخصص به سالمندی. ایشالله روی خط میام و باشون گفتگو خواهیم کردیم. نگاه هم داشته باشیم به پیامک های شما که گفتیم. انتظاراتونو برای ما از پلیس بگید. یکی از شنونده هامون اشاره کرده به این مسئله که با پیش شماره 0912 آخرشم 98 گفته که من انتظارم اینه که پلیس با موتورسواران متخلف برخورد کنه. آخ این موتورسواران همه جا دارن مردم میگن که چرا به هر صورت قانون رو زیر پا میذارن، حالا هم از چراغ خیلی رد میشن، از تو آبر پیاده در واقع آبر پیاده به هر حال در معبر آبر پیاده رد میشن و خود این مسئله به هر حال مشکلات ایجاد کرده برای مردم و مردم نسبت به این مسئله انتقاد دارن. امیدوارم که تو این زمینه فرنگسازی صورت بگیره که پلیس که موتور هم یک وسیله نقلیه است و باید مثل ماشین باهاش برخورد بشه و خود موتور سوار هم خودشون رو یک وسیله نقلیه واقعا در نظر بگیرن که قرار نیست از هر جای عبور کنن. اما یک شنونده دیگری هم با پیشونه 0912 آخرش 77 تو بحث پیری برای ما پیامک فرستاده و گفته با این وضعیت اقتصادی طبیعتاً خیلی علاقه ندارن که فرزند بیارن و برای همین جمعیتمون به سمت پیر شدن و سالمند شدن داره قدم برمی‌داره. همچنان با ایران امروز همراه باشید. من خدمتتون عرض کردم که سه شنبه هفته پیش روز سالمند بود، ما نتونستیم به دلیلش بپردازیم و برای اینکه خیلی موضوع مهمی هستش بحث سالمندان، در برنامه امروز می‌خوایم گفتگو کنیم با کارشناسان، با آقای احمد دلبری داشتیم تو بخش اول صحبت می‌کردیم، ارتباطمون قطع شد، ارتباط مجدد میسر نشد و حالا می‌خوام بریم سراغ گفتگو با سرکار خانم دکتر جاله زندیه، متخصص طب سالمندی. سلام و عرض ادب خانم دکتر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم اوقات خوشی رو داشته باشید.
سپاسگزارم. خانم دکتر، در ابتدا اگر بخواید یک تقسیم بندی کنید از چالش ها و مشکلات جمعیت سالمند کشور به چه نکاتی اشاره می‌کنید؟
ببینید، به هر حال سالمندی سنی هستش که افرادی که در این سن قرار دارن به یک نیازهای ویژه‌ای دارن و باید حتما برای زندگی بهتر و آینده اونها برنامه‌ریزی بشه. به نظر میرسه که هنوز اهمیت جمعیتی که قرار وارد سالمندی بشن و میزان جمعیتی که ما داریم به سمت سالمندی میریم هنوز خیلی روشن و آشکار نشده و زیرساخت‌های لازمی رو ما نداریم برای سالمند شدن کشورمون در طی 20 سال آینده. بله. که ما به شدت و سریع داریم به سمت جمعیت سالمندی میریم. فکر میکنم بیشترین چیزی که هست در حوزه اجتماعی و حوزه رفاه سالمندان هست که واقعا ما کمبود داریم، منهای این که خود سالمندان ما هم آموزش لازم و آموزش های کافی رو در مورد حمایت از خودشون ندارن و نمیدونن، که این دوتا حوزه به نظرم حوزه هست که خیلی جای کار داره و اگر قرار باشه سالمندی کشور بهبود بشه، یکی این هست که سالمندان ما بدونن که اهمیتشون به نیازهای شخصیشون، تغذیه سالمشون، خواب کافیشون، مراقبت‌های جسمی و روانی به خودشون چقدر هست و یکی هم در مورد حمایت اجتماعی جامعه و دولت مردا چطور میتونن از سالمندان حمایت کنن، اینکه یک خانواده، جمع دوستان و جامعه چطور میتونن برای یک فرد سالمند نقش حمایتی داشته باشن و اینکه دولت چطوری میتونه رفاه سالمندان رو تامین کنه خیلی مهم و چالش برانگیز است.
خانم دکتر، اشاره کردی به زیرساخت‌ها، به نظرتون باید چه کاری انجام بدیم در حوزه زیرساخت‌ها؟
ببینید، جز مهمترین زیرساخت‌هایی که لازم هست برای دوران سالمندی یکی این هست که در واقع سالمندان امنیت اقتصادی و رفاهی کامل داشته باشن. سالمندان گروهی هستن که درآمدشون محدوده اما هزینه های سلامتشون خصوصا افزایش پیدا کرده، ممکنه در حداقل هایی که برای یک زندگی راحت برای فرد سالمند هست ممکن اشکال داشته باشن، داشتن یک خونه مناسب، داشتن خونه‌ای که در واقع امکانات بهش نزدیک باشه، امکانات حمل و نقل عمومی بهش نزدیک باشه و رفاه سلامتشون، در واقع داشتن مکانهایی که حداقل سالمند مثلا که از نیازهای اصلیش توانبخشی هست.
بله بله.
سالمندان ما نیاز به توانبخشی دارن در حالی که ما هنوز بیمه هامون توانبخشی رو پوشش نمیده. داشتن متخصصین طب سالمندی در حالی که تعداد متخصصین طب سالمندی در کشور ممکنه به 20 عدد نرسه، ولی متخصص طب سالمندی یک فردی است که میتونه سالمند رو جامع ببینه، نیاز نیست که سالمند مراجعات متعدد داشته باشه در حالی که ما این تخصص رو در کشور حذف کردیم و این خودش خیلی میتونست به ارتقاء سلامت سالمندان ما کمک کنه. از افرادی که در حوزه سالمندی کارشناس هستن بلد کار هستن ما درست استفاده نمی کنیم. ما یک گروهی داریم
بله.
به عنوان بله. افرادی که سلامت سالمندی خوندن، اینها خیلی میتونن در بیمارستان ها در مراکز سالمندی کمک کننده و مفید باشن و حداقل در آموزش همگانی سالمندی و سالمندان خیلی کمک کننده باشه وجودشون، که ما هنوز هم از این افراد استفاده نمی کنیم و زیرساخت هایی که در واقع مثلا مکان هایی که سالمندان بتونن درش به تفریح بپردازن، مکان هایی که سالمندان بتونن همدیگر رو ببینن، گفتگو کنن و در واقع اون مسائلی که براشون هست رو تسهیل کنیم، ما هنوز به مقدار کافی نداریم و اصلا انگار که ذهنیتش رو هم در کشور وجود نداره. اینقدر میدونم مشکلات زیاد هست، شاید ما هنوز به مشکل سالمندی نرسیدیم ولی میتونه برای ما یک ابر چالش باشه سالمندی، چون به هر حال همه خانواده های ما همه افراد با سالمندی مواجه میشن و اون وقت ممکنه 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر از افراد یک خانواده درگیر یک فرد سالمند بشن که میتونه خیلی براشون سخت باشه.
ایش
نه آشنایی دارن با کار سالمندی، نه بالاخره حمایت اجتماعی وجود داره. شاید یکی از بهترین کارهایی که میشه در این حوزه کرد، ببینید سالمندی برای همه کشورها پر مخاطر است، فقط ما نیستیم، دولت ها هم شاید از عهده‌اش بر نیان. شاید خیلی باشه خیلی خوب باشه توجه تشکل های مردمی، خیریه ها، انجیو ها رو ما به سمت سالمندی ببریم، یه تسهیلاتی فراهم کنیم که افراد دوست داشته باشن در حوزه سالمندی بخش خصوصی بخواد فعالیت کنه و سرمایه گذاری کنه و شاید این خودش بتونه بحران سالمندی رو در کشور کم رنگ تر کنه.
خانم دکتر، یه به هر حال شنونده ها خیلیشون پیام دادن و گفتن که پرستار مورد اعتماد برای سالمندان کم پیدا میشه، ما تو این زمینه کم تربیت کردیم، علت چیه؟
ببینید منظورشون پرستار نیست، منظورشون احتمالا مراقبه، هرچند ما در کشور پرستار هم بحران داریم و چالش داریم.
بله، بله.
احتمالا منظورش مراقب
بله.
و مراقبته.
بله.
ببینید ما هنوز تشکل‌های مراقبتیمون خیلی ساختار درستی نداره، یعنی یک مراقبی نیست که برای سالمندان به کار میبریم.
بله.
کسایی هستن که آموزش ندیدن، اصلا ممکنه خودشون، ما حتی جایی نداریم که مثلا مراقبین آموزش دیده استفاده بکنیم و حتی شاید بیشتر از اون ما اگر یک خونه هایی داشته باشیم، مثلا آپارتمان هایی داشته باشیم مخصوص سالمندان که سالمندان بتونن اونجا زندگی کنن.
الان داریم چنین چیزی رو خانم دکتر؟
بله.
چنین خونه هایی رو داریم الان تو کشور؟
ما نه خیر نداریم.
درست.
اگر هم باشه خیلی شاید توی کهریزک انگشت شمار وجود داشته باشه، ولی اگر شما مثلا یه آپارتمانی داشته باشید که 50 واحد سالمند درش مستقر باشن، میتونید همونجا به صورت سازمان یافته مراقبی خدمات سلامت، خدمات تغذیه‌ای، خدمات بهداشتی رو بهشون ارائه بکنید و خب این نیاز داره به سرمایه گذاری دیگه. ما هنوز هم میگم مثلا، چون بالاخره اینها چیزهایی هست که یک سرمایه کلان میخواد، حتی ما برای مراکز روزانه سالمندی که سالمندای مکانی باشه، خیلی از سالمندا دوست دارن یه مکانی باشن، حاضر هم هستن هزینه هم بدن برن اونجا کارهای سلامتشون انجام میشه، ورزش کنن، با هم گفتگو کنن، کارهای بهداشتیشون انجام میشه، اصلا برگردن خونه. حالا در دنیا به اسم مهدهای سالمندی شناخته میشه، ما حتی این رو هم نداریم و خیلی در این زمینه در واقع عقبیم. اما خب شاید لازم باشه، حداقل من میگم دولت به عنوان تسهیلگر، به عنوان کسی که میتونه بالاخره وامهایی پرداخت کنه، این افراد معاف از مالیات کنه، کارهایی بکنه که علاقه داشته باشن افراد در حوزه سالمندی سرمایه گذاری کنن، میتونه بالاخره برای بخش خصوصی حداقل این کارو فراهم بکنه و این تسهیلات رو فراهم کنه.
خانم دکتر، شما آماری دارید که ما تو این سالا آیا مراجعه به خانه سالمندان تو کشور افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟
قطعاً افزایش پیدا میکنه. هرچی جمعیت سالمند ما افزایش پیدا بکنه، هرچی سالمندان تنهای ما با خیلی سالمندانی مواجه هستیم که تنها زندگی میکنن، فرزندی ندارن یا فرزندانشون در کنارشون نیستن و شاید خیلی بهتر از اینکه در خونه هاشون زندگی بکنن، قطعاً ما دوست داریم که سالمندا در خونه های خودشون زندگی کنن. هر کدوم از ما هم آرزومونه که در خونه خودمون سالمند بشیم، اما گاهی وقتا چاره ای نداریم. اگر سالمندی هست تو خونه ای که مراقبت کافی رو دریافت میکنه، افرادی مراقبش هستن که امکان داره آزاری به سالمند برسونن، بهتر است در مراکز نگهداری نگهداری بشه. اما ما مراکز نگهداری مناسب هم نداریم. خیلی از ماها شاید پیش خودمون فکر کردیم که برای سالمندیمون، من که حداقل با سالمندان مواجهه زیاد دارم، میگم اگه این مرکز سالمندان خوب باشه چرا نمیرم زمان سالمندی؟ خیلی بهتره از اینکه تو خونه تنها باشم و کسی مراقبت نکنه از من. اما ما حتی مراکز سالمندی که خوب هم ارائه خدمت بدن، علمی ارائه خدمت بدن، توسط کسانی اداره بشن که در این حوزه تحصیلات دارن، هم خیلی کم داریم.
دلیلش چه هستش؟ همون بحث اقتصادیه یا نه کار نکردیم تو این زمینه؟
هر دوتاش هست دیگه. الان ببینید، یکی این که ما زیرساخت‌ها و اون نیروی انسانی رو ممکنه کم داشته باشیم و یکی هم این هستش که به هر حال الان داشتن اینطور مراکزی رو زدن احتیاج به هزینه ها، با توجه به هزینه هایی که وجود داره، هزینه کلان میخواد. شاید خیلی مقرون به صرفه نباشه، شاید اون زمانی که قرار هست اون در واقع تجارت خدمات دهی به سود برسه، چون هر کسی که میخواد وارد این حوزه بشه براخره باید سوددهیش هم فکر کنیم، باید بتونه هزینه پرسنلش رو هم پرداخت کنه، خیلی طولانی باشه. ما نه حمایتی داریم، نه حتی خود ما هم که در این حوزه داریم کار میکنیم شاید نتونیم خیلی خدمات درستی رو ارائه بدیم، چون که به هر حال جریان هزینه ها و اینکه افراد نمیتونن تو این حوزه سرمایه گذاری کنن با توجه به هزینه های جاری کشور. خب خیلی
خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر جاله زندی، متخصص طب سالمندی، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
بله، گفته بود کردیم با سرکار خانم دکتر جاله زندی، متخصص طب سالمندی، پیرامون چالش های سالمندی در کشور. یه نگاه هم داشته باشیم به پیامک های شما. خیلیتون پیام دارید درباره پلیس، تشکر میکنیم، مشارکت کردید. واقعا من حالا فرصت نشد، سعی کردم تا اونجایی که میشه بخونم. و شنونده هم حالا با پیشماری 0590 آخرش هم 68 گفته من انتظار دارم که قطعا با جریان بیشتر برخورد بشه. یه نکته هم بگم که ما سه‌شنبه همین هفته به بحث نیرو انتظامی بیشتر و مفصل‌تر خواهیم پرداخت و انشالله همراه با حضور به هر حال مسئولانی در همین زمینه در برنامه خواهد بود. سپاسگزاریم از اینکه با ایران امروز در 14 مهر ماه همراه بودید. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
هموطن گرامی سلام، صدای منو در محوطه پارکینگ ساختمان قدیمی میشنوید. قبل از هر چیز خدمتون بگم که مستند گزارشی که تقدیمتون میشه کاریست از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران با هماهنگی